بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. در بحث صحیحه هم که انشاءالله برسیم امروز تمامش بکنیم، یه مقداری متعرض عبارات خود مرحوم نائینی قدس الله نفسه شدیم. ایشون در همون صفحه 78 فتحسن من جمیع ما ذکرنا ان تمسک بالاطلاقات الوارد فی الکتاب لا یمکن علی کل القول. نرس کردیم شبهه‌ای که در اینجا هست وجود اطلاقات در کتابه، حالا مقاد اهمی باشه یا صحیح باشه، این بحثش اونه. و وجه انه لا یمکن ان تکون تلک الاطلاقات واردتن فی مقام البیان. عرض کردیم این اشکال کار در جای دیگه هست، نه اینکه این جهتی که ایشون و تمسک به اطلاق مثل صحیحه حماد یمکن علی القوله، چون در مقام بیانه. عرض کردیم ایشون این اطلاق رو اسمش اطلاق مقامی گذاشتن، روایت حماد رو اطلاق رو عرض کردیم اطلاق مقامی اصطلاحاً چیز دیگری است. حالا نکته شاید این باشه که ایشون میگه چون امام علیه السلام در مقام بیان واجبات نماز بلکه بعضی از مستحبات شده، پس اگر در چیزی شک کردیم، البته ایشون مطلقاً گفتن از که در خصوص اجزا شرایط معلوم نیست، تو رو تهمات ناظر به شرایط نیست، در خصوص اجزا اگر شک شد اون وقت به این روایت تمسک میشه برای نفیش، فرقی هم نمی کنه. قائل شدیم یمکن علی القوله، این عرض کردیم این اطلاق مقامی مراد مرحوم نائینی قدس الله نفسه اینه، یعنی به عبارت اخرى چون حماد فعل امام رو نقل میکنه که امام بلند شدن اینطور نماز خوندن، فعل اصطلاحا اطلاق نداره، اطلاق مال لفظه، فعل صلاحیت نداره، چون فعل ذاتا مجمله، اصلا فعل فی نفسه فعلی که انجام میدن اجمال داره، لذا تمسک به اطلاق فعل نمیشه. لیکن در اینجا چون امام در مقام بیان بود، دقت کنید امام در مقام بیان نماز صحیح بود، به این نکته خارجی تمسک میشه، لذا هم تعبیر کردن اطلاق مقامی. تعبیر اطلاق مقامی اصطلاحا اینه، به الله اطلاق مقامی از هم چیز دیگری است. مضافا به این که عرض کردیم در ذیل روایت داره ها کلا صله یا حماد، این ذیلش باست شبیه اطلاق لفظیش میکنه، یعنی ولو مجمل عبارت مختصر فرمودن اما شبیه اطلاق لفظی میشه، اون مقامی صرفی هم که حالا مرحوم نائینی خواستن در نمیاد. و تمسک به اطلاق مثل قولی انما صلاتنا هذه ذکر و دعای اصحاب علی الائمه، عرض کردم این روایت در مصادر ما نیامده، در مصادر اهل سنت آمده این روایت کندن و متونش هم مختلفه. ایشون ظاهرا مرحوم نائینی نظرش به تمسک به اطلاق با متنی است که توش انما داره، ظاهرا ببینید رضایشون میگه انما، چون انما عدات حسره ظاهرن، ولی علم و اندالله وچه تمسک نائینی به اطلاقش به خاطر کلمه حسره که این معلوم میشه حسره کرده. عرض کردیم همطور که دیروز آقایان هم خوندن در بعضی از متونش انما نیست، در بعضیاش هست، در بعضیاش نیست، مضافن که انشاءالله در باب حسر مفهوم هست انشاءالله متعرض میشیم. این مطلبی که مشهور شده انما بر دلالت بر حسر میکنه روشن نیست، البته عده از اهل سنت اصولین غیر اصولین مفسرین لغوین اشکال کردن، حالا اختصاص به این حقیقت صرف و تقصیر نداره، اشکال کردن که انما ثابت نیست در لغت عرب برای حصر باشه، حصر به جهات دیگری استفاده میشه، ولی خود انما برای حصر نیست. یسه و علال اعمی لوکان واردن فی مقام بیان مسما اس. این دیروزم عرض کردیم ایشون یک بحثی رو که آقایون کردن که آیا این روایات ناظر مقام مسماست یا ناظر مقام مأمور به، اگر در مقام مسما باشه یعنی اسمش صلاتنا صلاتنا این به درد اهمی میخوره، اما اگر در مقام مأمور به باشه به درد ایشون نمیخوره، یعنی اون صلاتی که من اهم کردم. علایم به ما این که این روایت با هیچ لفظش الان در متون ما نیست فعلا تمسک بهش اصلا کلن، البته مطلب بدی هم نیست، نه این کارا چیز خاصی باشه، و لکن این که بخواییم تمسک به لفظش بکنیم به اطلاقش که ایشون فرمودن محل اشکال میشه. و ما یقال من انه لا یمکن تمسک به اطلاع حتی بله علی القول بالعمی تعجب. حالا چقدر تفصیلشون دادن. ببینید ایشون در صفحه قبلی 78 در صفحه آخر صفحه بله لو فرض انه واردون فی مقام البیان للمسمى از کردیم این در کتاب فصول هم آمده ایشون مختصرش کرده. تارتن تو مقام بیان مسمى تارتن تو مقام بیان مأمورون به. نکته فنی اینه اگر مسمى باشه اینی که بهش صلات گفته بشه عرفن ولو بازه این خوبه به درد عمی میخوره، اما اگر مأمورون به باشه به درد میخوره حتی علی القول بالعمی. حالا این عبارت رو ایشون اینجور نوشته یکی جوری که آدم کمی مثلا سخت به نظرش میاد. این دو تا کلمه از خیلی مختصره بنابر این که در مقام بیان مسمى باشه یا مقام بیان مأمورون به باشه. اگر مسمى باشه بنابر قول عمی میشه تمسک، اگر مأمورون به باشه به هر دو قول نمیشه. لذا گفت حتی علی القول بالعمی للعلم به ان المراد ببینید در مقام مأمورون به و صحیح و متعلق طلب هو صحیح و این کان لفظ موضوع اندل اهم فمجرد و صدق المسمى لا یکفی فی نفی الا مع عدم العلم به حصول و اما ما یقال ففساده غنیون عن البیان لان صحیح لیس الا ما قام الدلیل على اعتباره. خب اگه این باشه فرقی بین اهمی و صحیح نمی کنه.
بل ما احراز میشه که در مقام بیان مسمى باشه یا مأمورون به دلیل.
خب دو تا احتمال باید به شواهد نگاه کرد. اصولا انشاءالله عرض میکنم حالا در نتیجه نهایی اصولا کسانی که صحیح شدن از قدمای اصحاب تا اونجایی که من میدونم مرحوم شهید اول ایشون صحیح شده. اصلا نکته فنیشون اینه که شاره به همون صحیح عمل میکنن. اصلا نکته فنی یک کلمه از شاره وقتی عمل میکنه به صحیح عمل میکنه
در
مقام به این معمور اصلا عرض کردیم چند تا نکته اصلی هست اینا رو فراموش نکنیم. اون نکته اصلی در این که آیا صحیح یا عمی یکیش اینه که آیا اینا به اصطلاح مخترعات شرعیه هستن الفاظ جدید شارع جعل کرده یا متشرعه یا نه عرفی هستن. اصلا نکته اساسیش این بود. اونایی که قائل بودن که این حقیقت شرعیه است یا حقیقت متشرعه گفتن اینو برای صحیح قرار داده. یه نکتهش این بود، یک نکته که در اونجا بود. یه نکتهش هم همین که الان توضیح دادیم که وقتی دلیل میاد دلیل در مقام بیان مأمورون به انما صلاتنا صلات مأمورون به. ایشون میگه خب بله صلاتنا صلات مأمورون به لکن صحیحش ما دل دلیل علا اعتباری مفروض انما قامت دلیل اعتباری خب ها در مقدار فبل اطلاق یهرز ان صحیح و متکفله الدلیل کما هو شأن فی جمیع الاطلاقات و المانع من التمسک بالاطلاق بر القول صحیح. ببینید مانعش امر آخر متعلق تکلیف امر آخر غیر ما تکفله الاطلاق، چون اطلاق تو مقام مسماست. یعنی غیر از مسما یه نکته ایرم شارع در نظر روز روی صحیح نمیشه. فلا یمکن احرازه بر اطلاق و هادا به خلاف القول العمی بناهن فن متعلق تکلیف بناهن علیه و نفس. خب این راجع به ثمره اول و کجاها میشه تعرض کردم. اصولا در بین متأخرین علمای شیعه در اصول این بحث به شدت رواج پیدا کرد به این معنا که فرقی بین عمی و صحیح نمیشه میشه تمسک کرد به اطلاق، یا فرقی بین عمی و صحیح نیست میشه نمیشه تمسک کرد به اطلاق، یا تفصیل قائل بشید. این مطلبی است که در اینجا ایشون در یک صورتش قبول کرده بقیهش قبول نکرده. و اما ثمرت و ثانیه و هی الرجوع الى الاصول العملیه فقد قیل لا فرق فی الرجوع الى البراءت و الاشتغال الى القولین عند فقد الاصول لفظیه. شاید این اصول لفظیه از سهو قلم باشه عند فقد الامارات، حالا اصول لفظی باشه یا بقیه جهات باشه. یعنی وقتی که امارات و طرق معتبر نبود اون وقت رجوع میشه به براءت یا اشتغال. این گفته شده ولیکن الحق هو تفصیل. دقت کنید یک نکته دیگری که در اینجا هست که تعجبم هست و مونایین نفروندن این است که کسانی که قائل به صحیحن یک نواخ نیستن. دقت میکنید یعنی مثلا صاحب کفایه که قالب صحیحه، چون اولا متعلق است که یک جامعه بین افراد صحیح هست، اون جامعه اسمش رو نمیدونیم اما اثرش رو میدونیم، معراج المؤمن مثلا، تنها عن الفحش و المنکر، خود اسمش رو نمیدونیم. اگر نکته در باب صحیح این باشه که صاحب کفایه قائل شده، اگر نکته این باشه، خب مرحوم نایلی میگه اصطلاحا اینجا اگه شک کردیم در این که مثلا فلان چیز واجب هست یا نه، براءت جاری نمیشه، چون شک در محصله. یه اصطلاح دارن شک در محصل، مثلا اگر شک کردیم که اگر مثلا دست راست رو مقدم نکردیم بر چپ، چپ رو مقدم کردیم، شک میکنیم یک دفعه شک که ما در تکلیفه، آیا ما تکلیف داریم دست راست رو مقدم کنیم، اونجا براءت میشه جاری کرد. یه دفعه شک که ما داریم که آیا طهور پیدا میشه یا نمیشه، همونطور من طهور گفتم این صحب صحیح طهوره، آیا طهارت حاصل میشه یا نه، میگن اگر شک در محصل شد باید اشتغال باشه. یعنی اگر شک کردیم که آیا این عمل من محصل طهارت هست، اصل این است که نباشه تا ثابت بشه که تحصیل طهارت پیدا میشه. لذا ایشون دقت کردیم، یعنی قول صحیح رو از چه راهی قائل بشیم. مثلا در قول هم مرحوم آقای خویی قائل شدن چون تصویر جامع روی قول صحیح نمیشه و روی قول عام تصویر جامع میشه، پس عام درسته. دقت کنید نحوه استدلال، این نحوه استدلال در صحیح و عام فرق میکنه، دقت کنید. ولذا هم متعارف شده که بنابر قول صحیح چون چند رأی هست، اما علاها در رأی اینطور، علاها در رأی این، عرض کردم این سنخ صحبت هم مسمر علمی نیست. این تر لما عرفت من انه بنان علی صحیح، ببینید ایشون صحیح به این معنا و اخذ الجامع بالمعنى المتقدم. حالا چرا ایشون میگه بنان؟ چون خود مرحوم ناینی جامع قبول نکرد و اون هم قبول نکرد اون مطلب رو، لذا این بحث میشه فرضی بنان، دقت کردین؟ اما خود ایشان صحیح قبول که از راه دیگری، بله ایشون تصور جامع نکردن. اصلا ایشون فرمودن تصویر جامع بنابر قول صحیحی مشکل و تصویر و علل عام اشکال. پس اینا چند تا نکته است که خوب در نظر مبارکتون باشه. یکی تصویر جامع که اصلا تصویر جامع میشه کرد یا نمیشه کرد. یکی اینکه این روایت در مقام بیان مأمور به یا بیان مسماست، یعنی در مقام تکلیف یا مقام تسمیه نامگذاری، آیا در چه مقامیه؟ نکته سوم که در اینجا هست، آیا حقیقت شرعیه یا متشرعیه داره؟ که مرحوم نایینی فرمود لیس من حافل عرف اینان ولا اثر، اینا اصلا عرفی نیستن. ولذا از همون اول هم که این بحث مطرح شد، داره میخونم عبارت رو، نسبت گفتن بنابر قول باقلانی، باقلانی از بزرگان اهل سنت، البته میگن ضبط صحیح باقلانی، باقلانی عربا باقلا میگن، اگر بخوایم بگیم نسبت او باقلانی میشه به تشدید، حالا مونده دیگه. و این نکته ایست که اصولا در باب نسبت هست، یعنی که اون ماده اصلی باید حفظ بشه مگر علا خلاف القاعده باشه نسبت های، چون علا نسبت های خلاف القاعده هم در لغت عرب، مثلا این کلمه فرسا که شهر معروف ایرانه در اطراف شیراز، خب نسبتش یا فسائیس یا فسری، ما شخص دارم میدونم بساسیری، این بساسیری از دعات بنی مثلا فاطمیین بود، تا مدت یک سال بغداد رو زیر به اصطلاح سلطه فاطمی های مصر در شیعان اسماعیلی، خیلی شاد تعجب، اصلا سر حمله به بغداد و هجرت شیخ همین بود، چون خلیفه بغداد رو عزل کرد و تحت حکومت، یعنی یک سال تمام دنیای اسلام زیر دنیای اسلام، بغداد و اطراف این مرکز اسلام و مصر هم که دست اونا بود زیر نظر و حکومت پا. خب اسم این رو در تاریخ بساسیری نوشتن، بساسیری با کلمه فسا هیچ نوع ارتباطی نداره، کلمه بساسیری ایشون مال فسا بوده، اهل فسا بوده، گفتن نسبت علا خلاف قاعده است. ما در لغت عرب نسبت های اینجوری هم داریم که اصلا هیچ ربطی نداره، اگه من توضیح ندادم احتمال نمیدادیم بساسیری یعنی فسوی یا فسایی، این از شهر فسا باشه. البته بعد دیگه به حساب ترک های خوارزم و ماورالنهر آمدن و خلیفه رو نجات دادن و به محله شیعه نشین، برونن که شیعه با اسماعیلی همراهه، با شیعه شما میام حمله کرده. این سر هجرت شیخ به نجف بود، مثلا هجرت شیخ به نجف بعد از حمله اینها به بغداد بود، برای اینکه خلافت بغداد رو به اصلا نجات بدن. حمله مغول نبود که بعضی خیال میکنن. این 450 سرمون قبل از 450 دو میگن 450 لرجوع شک دقت کردیم. پس بناهن علی صحیح و اخذ الجامع بالمعنى المتقدم. چرا بناهن فرمون؟ چون خود ایشون قبول نکرد، خود مرحوم ناینی این مطلب رو قبول. پس اون ارکان بحث صحیح و عمر رو الان دیگه براتون روشن شد که باقیم فکر کنید راحت باشی. یک، آیا جامع احتیاج داریم یا نداریم و تصویر میشه که جامع رو یا نه. ناینی فرمودن به هر دو اشکال داره، ولذا با این که مرحوم ناینی صحیح هستن از راه جامع نیامدن. خوب دقت کنید. دو، آیا اینها باقلانی میگه نه اصلا حقایق لغوی هستن. من فکر میکنم مرادش از حقایق هم مبنیست که ما داریم، یعنی عرفی، یعنی عرف عام. نماز در عرف عام بوده، روزه در عرف عام بوده، به باقلانی نسبت داده شده و مثلا جوری نسبت دادن که کسی غیر از ایشون قائل نیست به لغوی بودن. همه میگن معنای شرعی یا متشرعه یا شارع قرار. پس نکته دوم، چون اگر معنای لغوی یا به تعبیر بنده عرفی گرفتین، شما دیگه اینجا رجوع به بحث بسا صحیح ندارین. در معنای عرفی قطعا عامه، در معنای عام به کار برده شد. بحث سومی که در اینجا هست، یکی مسئله جامع بود، یکی اینکه این روایات انما صلاتنا در مقام بیان تسمیه است یا مقام بیان مأمورون به. و عرض کردیم یعنی این تصورات منشأ شد که قائل به صحیح بشن یا قائل به ان شاء الله دیگه بحث اخیرا دیگه روشن شد. ادلا محیسه، بله، لا محیسه من القول بالاشتغال رجوع شک الى شک فی المحصل. خب اینجا یک بحث در کتاب نظیر این بحث جای دیگه هم آمده. اشکالیست اینجا معروف که مثلا صاحب کفایه قائل به صحیحه لکن در شک در براءت و اشتغال به براءت برمیگرده. چرا قائل به صحیح شد باید قطعا برگرده به اشتغال دیگه، شک در محصه. چرا عملا در شک در اجزا و شرائط به براءت برمیگرده؟ یه بحثیست. این شبیه این بحث در جای دیگه هم هست، نه اینکه حالا فرض کنید اینجاست که مثلا قائلینی که قائل به صحیح هست قاعدتاً باید ولذا مرحوم ناینی و غیر ناینی و عدم و التزام القائلین به صحیح بذالک لا ینافی ذالک، اشکال نداره. اید تکلم فی المقام انما هو و علا ما تقتضی القاعده. خب باید بگیم این آقا که خودش این قاعده رو تأسیس کرد، خودش فراموش کرده این مطلب رو. بل قاعده رو تقتضی الاشتغال بناهن علی صحیح ولابد من التزام هم بذاله. حالا اشکال هم میکنه که این آقایونی که قائل به صحیح هم و اخذ جامعه، اینا باید اشتغالی بشن، احتیاطی بشن. فعدم و التزام هم بذاله یونافی مبناهم، این مبناشون او یک شفا عن فساد المبنا، یا این دلیل قرار میکنه که اون مبنا باطله، اصلا مبنای صحیحی که اخذ کردن باطله. یک فتعمل هم فرمونه که نفهمیم. البته خب تعبیر تونده دیگه این تعبیر که مثلا، یا یعنی شخصی اینقدر ملتفت نباشه که در یک جا قائل به صحیح شده در یک جا قائل به براءت شده. از کلم این یک نکته ایست که جریان داره و انواع مختلفش هم وجود داره، نه اینکه حالا خیال کنین یک نحوه واحدش وجود داره. حالا من یکی دو مثال روش عرض میکنم. من دیروز عرض کردم در به اصطلاح در قرن اول و دوم، حتی تا یک مقداری از اوائل قرن سوم، مسائل اصولی به شکل اصولی که الان ما داریم مطرح نمیشد، فتوای فقهی مطرح میشد. وقت از فتوای فقهی استظهار اصول میشد، شبیه این کاریشون. مثلا میگفتن این آقا که حالا قائل به براءته، پس چون صحیح نیست، چون اگر صحیح بود قائل به اشتغال میشد. درست کنه؟ یعنی یا دقت کنه نکته فنی این هست. اون وقت مشکل کار این بود که گاهی اوقات یک مطلبی درست بود ولی روی مبنا خیال میکنیم جاری نه. مثلا من با مثال، این مثال معروف در باب استصحاب سنیان دارن اهل سنت، که اگر کسی با طهارت وارد نماز شد، در اثناء نماز آب پیدا شد، آب آوردن اونجا، آیا نمازش رو به هم بزنه و به اصطلاح وضو بگیره یا همون نماز رو ادامه بده؟ یکی از مواردی که در مورد بحث استصحاب دارن در شبهات حکمی همین مثاله، لذا مبنیش کردن برای اینکه مثلا عده‌شون گفتن آقا ایشون نماز چه ادامه بده، نمیخواد به هم بزنه وضو بگیره، استظهار کردن که ایشون قائل به مسئله استصحابه. درست کردن؟ حالا استصحاب یا به حکم تکلیفی وجوب مضی در نماز یا صحت نماز، تا حالا نماز صحیح بوده بعد از این هم صحیحه. البته این استصحاب صحت در اینجا انشاءالله شیخ در مبحث استصحاب بحث میکنه، اسلام بشن صحت تعهلیه بحث میکنه که این صحت جاری درست هست، حالا کار به اون بحثایی که، اما در متون قدیم اهل سنت در مبحث استصحاب این مثال آمده. حالا تطبیقش با استصحاب چجور میشه اون بحث دیگه است. خب ببینید یک فرع فقهی آمد که نمازش رو ادامه بده، ازش استفاده مسئله اصولی کردن، این آقا قائل هست به این که استصحاب حجته. روشن شد؟ اگر قائل به حجت استصحاب نبود مثلا میگفت نمازش به هم بزنه وضو بگیره. لکه ما اونجا چند بار این مثال هم شاید عرض کردیم، این نکتهش این نبود، نه اون نکتهش این بود که اینا اضافه بر مسئله این که حالا وضو بگیری یا نه این مسئله دیگه داشتن، حرمت قطع صلات، نکته دیگه حرمت قطع صلات بود، میگفتن اگر میخواد نمازش قطع بکنه وضو بگیره این حرامه، قطع صلات حرامه. دقت لذا این که ناینی یک شفاً فساد مبنا یا عدد، نه درسته اینو در کتب اصول به عنوان دلیل بر استصحاب گرفتن، یعنی عنوان یکی از موارد است، لیکن این کافی نیست برای استصحاب. چرا؟ چون ممکنه نکته این که میگه به نماز ادامه بده حرمت قطع صلات باشه، میگه این وارد شد در نماز صحیح، تا الان که صحیح بود قطع این نماز صحیح باید جایز نیست. دقت فرمودید؟ این یک نکات فنی است، یعنی اونی که کار فقه رو و اصول رو مشکل میکنه اینه. ممکنه مثلا کسی که قائل به صحیح بوده میگه طبق قاعده اشتغال، اگر به حدیث رفت تمسک کرده برای از اینجوری کرد، این معناش این نیست، یا به قاعده عقلا به سیر عقلا و به قابل راه دیگری، این معناش این نیست که عدم التزام هم بذالک یا فس، نه اون مبناش دقیقا مبناش به جای خودش محفوظه، در اینجا بالخصوص قائل به براءت یا قائل به اصالت العدل، این نکته فنیش اونه. مثال دیگری که در استصحاب هم در استصحاب ذکر شده هم در عبارات اصحاب ما هم مسئله معروفی است که چند بار تا حالا عرض کردم، و اون این که اگر زن انقطاع خون شد آیا حلال میشه یا نه، هنوز غسل نکرده، قبل الغسل، قبل الاغتسال و بعد انقطاع دم. معروف در باب استصحاب این مثال رو میارن، چون میگن زن تا حالا حرام بود، استصحاب میکنیم بقای حرمت تا یقینا پاک بشه، تا یقینا حلال بشه، اون یقینا حلال شده با غسل کردنه، هنوز غسل نکرده استصحاب بقای حرمت. این مثال معروف در باب استصحاب است، یکی از امثله معروف در باب استصحاب همین مسئله نقاء زن به اصطلاح از خون، ولیکن هنوز غسل نکرده، لیکن خب میدونه اینم ربطی به استصحاب، یعنی ربط داره درسته، اما ممکنه کسانی که گفتن به این که حرامه نکتهش استصحاب نباشه، اصلا نکتهش نکته دیگری باشه. و من توضیحا عرض کردم اصولا ببینیم تون که در بحث مکاسب آنی که تشریف میارن عرض کردیم در امور ابداعی، در اموری که ما ایجاد مثل اصول عملی، اینا نکته های فنی شو باید در نظر گرفت، چون میخواد ایجاد بکنه اصول عملی هم اینطور. و عرض کردیم در اصول عملی قاعدتا یک نکتهی وجود داره، قاعدتا مثلا اساس طهاره سوق مسلمان یک نوع مثلا رخصت، یک نوع مثلا سهولت شریعت سهله به اصطلاح سمحه سهله است، به عنوان مثلا میگن آقا از بازار مسلمان گرفتی مزکاس. و عرض کردیم یه اصلی داریم ما که هیچ نکته توش نداره، اما استصحاب غیر از استصحاب نداریم، چون این که شما به حالت سابق عمل که نکته نیست، به حالت سابق نکته خاص نداره، شما مثلا میگین اینو بخورین چون طاهره، در فشار نیفتین که برین طهارتش بکنین، یا این حلال اساس الهل، یا از سوق مسلمان ها گرفتین، یا قاعده یک، دقت کنین این الان تصرف میکنه، دقت میکنین معنای اصول عملی عرض کردین. اصولا معناش اینه که واقع و مقدار علم شما یک چیزه، اما اون مقداری که شما به اصطلاح انجام میدین غیر از اونه. مثلا شما واقع میدین آقا در این هوا تصرف میکنه، اما میخواییم حکم میکنیم به مالکیت. و رضا در باب اصول عملی همیشه این نکته هست، رابطه بین واقع و اون چی که میخواییم حکم کنیم وجود داشته باشه. شما میدین آقا تصرف میکنه، خیلی خوب ید داره، تصرف میکنه، عبار میبوشه، میاد درس میره، اما شما میکنه از این تصرف در بیاریم مالکیت، این اسمش اصل عملی. شما از دست مسلمان قصاب مسلمان گوشت گرفتیم، چون ببینید این نکته، چون از دست مسلمانه حکم میکنیم به تسکیه، این میشه اصل عملی. حکم میکنیم بین بلا غیر محرزه هم همینطوره. نه اصالت الیاد هم اصل محرزه، بعضی هم گفتن اماره است، اماریتش روشن نیست. اصولا کلن اصول اینطوره، عرض کردم، تازگی عرض کردم، شیخ درشته این لوح از معمول حالت و سابقه عرض کردم، تمام اصول عملی لحاظ داره، فقط استثاب نیست، اصلا قوام اصل عملی به لحاظه. یه نکته ای رو در نظر می، ولذا در باب استصحاب، استصحاب یک نکته، نه در باب قاضیت که استصحاب نیست، استصحاب عکسش استصحاب عدم تزکیه است که
به استصحاب عرض کردم، استصحاب
اصول محرزه است دیگه، نکته در است. خب یادم محرزه سوال نمیکنه، قاضی فراتجاوز محرزه
نه شو
بلا
نکته داره، شما میفرمایید هیچ نکته ای نداره،
نه نکتهش حالت سابقه است، نکته داره اونجا، نکته داره که کنت علا یقین من موضوع یقین، نکتش یقینه. خب یقین گاهی مطابق با احتیاطه، گاهی مطابق با براءته، گاهی مطابق با نجاسته، گاهی مطابق با طهارت، دقت میکنی؟ یقین میدونم یقین رو، یعنی حالت روانی رو فقط گرفته، حالت ادراکی شما رو گرفته. شما مثلا اساطات طهارت چرا؟ برای اینکه راحت باشن مثلا حکم به طهارت میکنی، اما استصحاب اگه سابقا نجس بودی نجسه، در استصحاب همیشه رخصت نیست، در استصحاب گاهی هم صعوبته. چرا؟ چون حالت سابقه رو میبینه. خب دقت کنید نکته ای فهم. اون اصلی که نکته ای رو درش، اونجا هم نکته داره، نمیخوام بگم نکته نداره، نکته ولی خواستم این نکته رو بگم. در باب استصحاب نظر فقط به حالت ادراکی شماست، اون حالت سابقه. ولذا نکته فنی در باب استصحاب اینه، یعنی شما در جایی میتونی استصحاب بکنید که در لسان دلیل اون حالت سابق نظر بشه. ولذا اون نکته فنی آقای خب خیلی بحث کردم که مثلا اگر گوش از قصاب گرفتین استصحاب میگه حرام، اساس عدم تزکیه. قاعده سوق مسلم میگه حلاله، چیکار کنیم؟ تعارض استصحاب با قاعده سوق، توضیحاتش عرض کرد مفصل، آقای مفصل صحبت کرد، مشهور شد بین علمای سابق ما تخصیص بود و مشهور بین علمای متأخر ما بعد از شیخ حکومت تخصیص نیست، بعضی هم از معاصر هم تخصیص قائل شدن، عده‌ای هم شاید کمتر مثلا قائل به ورود باشن شاید الان، اما عرض کردیم احتمالا اصلا جای این بحث نباشه. یعنی به عبارت اخرى وقتی میاد دست قصاب رو میبینه، خوب دقت کنه، میگه تو از دست قصاب مسلمان گرفتی، همین که این حالت این عنوان لحاظ کرد، یعنی قبل از قصاب حساب نکرده. شما اصالت عدم تزکیه رو چرا جاری میکنه؟ چون قبل از قصاب حساب میکنه، نمیدونی در وقت سربریدن تزکیه شده نشد، این مال قبل از قصابه. عرض کردیم نکته فنی خیلی لطیفی رو عرض کردیم، قوام و اصول به لحاظه، همین که لحاظ نکرد دیگه نیست، خود به خود نیست، نمیخواد تخصیص بزنه. خب نکته فنی دقت بکنید، مثل همون موجه، موج حرکت آبه، ما موج ساکن نداریم، همین که حرکت نبود موج نیست، نه اینکه موج ساکنه، ما موج ساکن نداریم. نکته فنی رو هم دقت فرمایید، همین که نگاه کرد گفت ببین از دست قصاب مسلمان گرفتی، یعنی چی؟ یعنی قبل از قصاب دیگه حساب نکرده، نگاه نکرد. لذا عرض کردیم کرارن مرارن طبیعت و اصول عملیه هر دو شکل میپذیره. مثلا اگه آمد گفت آقا من گوشت از قصاب گرفتم، نیم به مذکر هستم، میگه تو در حال سربریدن اونجا بودی، اگر حالت سربریدن دید یعنی اساس عدم تزکیه، استصحاب، اگر دست قصاب دید یعنی حالت سابقه، اصلا نگاه نمی، دقت کنید چی میخوام بگم، دیگه نوبت به تخصیص و حکومت اینا نمیرسه، این راهی است که ما عرض کردیم، اصلا تعارضی هم پیش نمیاد، هیچ نحوه تعارضی هم نداره. چرا؟ چون اصول عملیه لحاظ نشد نیست، نمیخواد با یه دلیل دیگه برش داره. تا لحاظ حالت سربریدن نکرد یه اساط عدم تذکیر نیست، چون به خلاف امارات، در باب امارات لحاظ، این فرق بین امارات و اصوله. در امارات چون شما رو با واقع روبرو میکنه لحاظ توش نیست، اما در اصول لحاظه. ولذا ممکنه بگه آقا، ولذا عرض کردیم کرمان، ممکنه بگه در حال سریع بردن بودی، خب میشه استثناء، دست مسلمان گرفتی، این میشه اثر سوق مسلم. اصلا آقا میگه شما این گوشت گرفتی توجه نکن بخور، این میشه اصلا غیر محرز. استثناء محرزه، قاعده سوق محرزه، این که میگه بخور غیر محرزه. ببینید چرا؟ چون اصول طبیعتا قابل کیفیت جهل های مختلف دارن، این طبیعت اصوله. چه لحاظ، این نکته فنی است که بسیار قابل توجهه. خیلی این تعارض اصول که مرحوم شیخ انصاری هم در ذیل استصحاب آورده، اصولا ما به این نحوه فنی این تعارض اصلا کلا تعارضی مطرح نیست، تعجب از آیانه. اینا نکته های فنی است که در اینجا ملاحظه میشه، دقت کردین. اون وقت ببینید، پس شما در باب استصحاب نظر به حالت سابقه میکنید. یعنی چی میگین؟ میگین این زن قبل از نقاعده حرام بود، پس الانم حرام. اگر اینجوری گفت بله. اما اگر شما در همین مثال دیگه، در این مثال میگید آه اصلا احتیاج به استصحاب نداره. نکته فنی اینه ببینید در لسان دلیل چی جور حکم کرده. اگر گفت این زن حرامه به خاطر اینکه حالت حیض برش پیدا شده، این حالت که آمد ذات زن حرام میشه اصلا، این باید یک دلیلی بیاد که ذات زن حلال بشه و اون اختصاله. اما یه دفعه میگه نه، زن با حالت حیضی حرامه، اگه حالت حیضی نباشه حلال میشه. ببین در آیه مبارکه از الان که عن المحیض قل هو اذا، یک اذیتیز آزاد نمراحتیز برای زن، فعتزل النساء، ببینید فی المحیض، آیا این اعتزال خورده به ذات زن؟ لکن محیض چون عزاز، این علت و عروض بوده، خیلی خوب، بعد از این که ذات، اون ذات هنوز حرامه، یا نه نخورده به ذات زن، خورده به زن به قید به اصطلاح محیض، زن با حیض، اگر به این عنوان خورد حیض برداشت شده حلاله. دقت کردید؟ شما هیچ نیازی به استصحاب نداشتید. لذا ما همیشه عرض کردیم این مبنایی رو که مرحوم ناینی در اینجا مطلبی رو اشاره میکنه، این از نظر علمی درست نیست، ممکنه نتیجتا یکی باشه اما از اون راه نیامده، یعنی نکته صحیح بودن در نظر گرفته نشده، که ایشون میگه دل علی فساد المبنا یا عدم نه التزام دارن. یعنی طبق قاعده باید حکم کردیم به اشتغال، لکه مثلا حدیث رفع آمد گفت براءت جاری میشه، مثلا منبال مثال، دقت کردیم این ربطی نداره و این یک نکته خیلی دقیق بله. و موارد دیگر هست، مثلا مثال معروف که آمده میگن اگر از وضوع قصبی، وضوع از ظرف قصبی باطله، یعنی آب مباهه، آب شماست، لیکن ظرفی که توش آب ریخته شده قصبیه، خب گفت بردنش باب اجتماع هم نه، مثل باب اجتماع، خب مرحوم آقای خوی اشکال میکنن. دیگران همینطور میگن آقا باب اجتماع هم نه، قوامش به اتحاد بین متعلق امر و نهیه، اینجا اتحاد ندارن اصلا، ترکیب اتحادی ندارن. چرا؟ چون وقتی شما دست تو ظرف میکنین که آب برده، این وضو نیست، دونه آب برمیدارید، این تصرف تو اناء هست اما وضو نیست، وقتی میریزین به صورتتون این وضو هست اما تصرف در اناء نیست. خب مقدمه باشه، باید در ترکیب اتحادی باشه، مقدمه در نمیخوان. ها دیگه الان بحث دیگریست دیگه، دقت کنید ببینید. لذا ایشون توی بحث اجتماع هم نه میفهمن وضوع از ظرف قصبی وضوع اشکال نداره، درسته. چرا؟ چون ضابطه به اصطلاح اجتماع هم نهی نیست، باید وضوع و تصرف در قصب یکی باشه، وقتی تصرف در قصب وضوع نیست، وقتی وضوع میگیرین تصرف در قصب نیست، تصرف در آنیه نیست، آب برداشتین، آب که مال خودتون بود، آب که مباح بود، آب برداشتین دارین وضوع میگیرین، این دیگه الان تصرف در ظرف نیست. دقیقا چی بخواهم عرض کنم؟ لیکن مثلا ابن حزم، حالا غیر از راهای ما، ابن حزم میگه وضوع از ظرف قصبی هم باطله. خب از این راه چون وارد نشد، عرض کردم همیشه دقت بکنید، ایشون چون از این راه اجتماع امنه وارد نشد، ایشون میگه روایت داره که نه نبی یا آنیت، ببخشید من قصری گفتم آنیت ضعف زشتو چون اون نه نبی در اونجا، نه نبی یا من مراد قصری اشتباهی آنیت ذهب الفضه، نه نبی یا آنیت ذهب الفضه. وقت اینجور میگه وقتی رسول الله نهی کرده از ظرف طلا و نقره، نهی معناش اینه که نه با ظرف طلا نقره آب نخور، ظرف طلا نقره نفروش، ظرف طلا نقره باش وضو نگیر. این نه نبی رو دقت فرمود رجوع نکرد به قاعده اجتماع رو. نه البته باز مثلا این یک مطلب، باز از طرف دیگه ما در میان شیعه این حدیث نداریم، نه نبیان آنیت زبل فزه نداریم. یعنی دقت بکنید چه نکات فنیست، اون از یک راه میاد، این یکی دیگه. ما اون چی که ما داریم در روایت شیعه علاق معقت نظر عن الاسناد، آنیت و زبل فزه متاع الذین لا یوقنون، این تعبیر داریم. ادعای از علما گفتن از این معلوم میشه که نهی کردن از آنی، دقت کردین آنیت و ذهب الفضه. پس این نکته دائما به این نیست که به بحث اجتماع برگرده، نکات دیگری هست ممکن از این نتیجه رو بگیره در این حالی که بحث اجتماع هم درش جاری نشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.